بسم الله الرحمن الرحیم. الله یستهزئ بهم و یمدهم فی طغیانهم یعمهون. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. وقتی دلیل محرومیت اهل نفاق را بیان کرد که چطور از قرآن بی بهره اند، اونگاه فرمود در برابر استهزای اینها خدای سبحان اینها را استهزا میکنند. اینها که گفتن انما نحن مستهزئون، کتاب خدا و دین خدا را خفیف شمردن، خدای سبحان اینها را خفیف میکند، یعنی تهی مغز میکند. و توهی مغزی اینها در آن است که در همون طغیان و در همون عمه حرکتشون ادامه دارد. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، این کار که خدای سبحان کسی را در گمراهی امتداد بدهد به عنوان کیفر گناه است، وگرنه بدون خدای سبحان کسی را در طغیان امتداد نمیدهد. و این جزء اوصاف قهریه خدای سبحان است و همونطوری که اوصاف جمالیه خدای سبحان مظاهری دارد به نام فرشتگان و انبیا و اولیاء علیهم السلام، اوصاف جلال و قهر خدای سبحان هم مظاهری دارد به نام شیاطین، خواه شیاطین انس خواه شیاطین جن، اینها مأموران قهری خدای سبحان هم. اگر خدای سبحان خواست کسی را بگیرد به وسیله شیاطین میگیرد. این که فرمود به یمدهم فی طغیانهم یعمهون، این فعل را به خدای سبحان اسناد داد، نظیر سایر افعال جزئیه است که به خدای سبحان منسوب است. همونطوری که خدا آمدن باران و بارش باران را به خود نسبت می‌دهد، در این حال به علل طبیعیش هم منسوب می‌داند، کارهای جزئی را در این حال که به علل مباشر نسبت می‌دهد، به مبدأ علل که ذات اقدس اله است هم نسبت می‌دهد. امتداد در طغیان را در این حال که به خود منسوب می‌داند، به شیاطین هم نسبت می‌دهد که شیاطین تبهکاران را در اون گمراهیشون امتداد می‌دهند. اگر شیاطین تبهکاران را در گمراهی امتداد می‌دهند، برای آن است که این شیاطین مأموران قهر خدای سبحانند، هرگز بر استقلال توان کار را ندارند. لذا خدای سبحان می‌فرماید ما شیاطین را بر تبهکاران مسلط کردیم. سلطه شیطان اول در حد وسوسه است که یک نعمت خوبی است تا انسان در برابر وسوسه مبارزه کند، در جهاد اکبر پیروز بشود جزی اولیای الهی. و اگر در این جبهه شکست خورد، خدای سبحان شیاطین را بر انسان مسلط می کند مثل کلب معلم تا انسان را بگزد و در تحت سلطه خود به ولایت خود ببرد. همین که در آیه محل بحث فرمود و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، در سوره اعراف فرمود و اخوانهم یمدونهم فی الغی، در آیه 202 سوره اعراف این است و اخوانهم یمدونهم فی الغی ثم لا یقصرون. چون آیات قبلش مربوط به مؤمنین است، ولی آیات اسبق درباره اهل شرک و کفر است. از آیه 198 و 199 که درباره کفار است سخن شروع می شود، اونگاه یکی دو آیه در وسط مربوط به اهل ایمان است، باز سخن در تتمه بحث کفر و کافرین است. در آیه 198 فرمود و ان تدعوهم الی الهدی لا یسمعوا و تراهم ینظرون الیک و هم لا یبصرون. فرمود کفار را وقتی دعوت میکنی مهتدی نمیشوند. تو میبینی که اینها تو را نگاه میکنن و نمیبینن. و تراهم یعنی زرون الیکه و هم لا یبصرون. تو میبینی که اونها اهل نظرن نه اهل رؤیت، اهل نگاهن نه اهل دیدن. کسی که چشمش ضعیف است ممکن است نگاه کند، ولی میگوید نگاه کردم و ندیدم. دیدن مال باصره است، نظر مال چشم. فرمود تو میبینی که اونها نگاه میکنن ولی تو را نمیبینن، تو را به عنوان یک انسان عادی نگاه میکنن، اون شخصیتت و رسالت را نمیبینن. و تراهم یعنی زرون الیکه اما به هم لا یبصرون. مردم این چنینن. اونگاه درباره همین گروه فرمود و اخوانهم یمدونهم فی الغیه ثم لا یبصرون. برادران اینها اینا را در گمراهی میکشانند و هیچ کوتاه هم نمی آین. نه اونها در ادامه طریق کفر و نه اینها در پیروی طریق کفر. ثم لا یقصرون، نه اونها کوتاه می آیند در بردن و نه اینها کوتاه می آیند در رفتن. بنابراین در این کریمه مد در طغیان را به اخوان این کفار نسبت داد. و اخوانهم یمدونهم فی الغیه ثم لا یقصرون. و چون همین گروه که اخوان اینهایند اخوان شیاطین هم هستند، اصولا اخت و اخ گذشته از این که معنی برادر و خواهر است معنی مماثل را هم میدهد. این که میگوین اخت در کتابهای ادبی دارد باب کانه و اخواتها، نه یعنی کانه و خواهرهای کانه. اخت یعنی مثل، اخوات یعنی امثال. کلما دخلت امتون لعنت اختها یعنی لعنت مثلها. الاختو هو المثل. و به همین معنا اخ هم خواهد آمد. اخ یعنی مثل. در سوره اسراء وقتی از مبذرین نام میبرد میفرماید مبذرین اخوان شیاطینن. سوره اسراء آیه 27 این است: ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا. این به عنوان یک قیاس منطقی با شکل اول تنظیم شده است که مبذر مثل شیطان است، به شیطان کافر است، مبذر کافر است. مبذر یعنی اون کسی که بدرفشان بیجاست، در سنگلاخ در شورزار بدر میافشاند. تبذیر یعنی مال را هدر دادن. اگر یک کسی بذر را و تخم را بیجا پاشید که مثمر نشد، این را میگن تبذیر کرد، یعنی بذر را هدر داد. یک انسان مبذر و اسراف کننده چون مال را هدر میدهد میگن بیجا بذرافشانی میکند. این بذر را، این مال را باید در زمین آماده در شرایطی داشتن آب بمانند آن بپاشد. اگر این بذر را روی سنگ بریزد، در شورزار بریزد، میگن تبذیر کرده است، بذر را هدر داد. انسان اسراف کننده چون این مال را بیجا صرف میکند، این تبذیر کرده است، یعنی این بذر را که میتواند مثمر باشد بیجا پاشید. مبذر اخوان شیاطینن، یعنی امثال شیاطینن. و حکم الامثال فیما یجوز و فیما لا یجوز واحد. و کان الشیطان لربه کفورا، پس ان المبذرین کانوا لربهم کفورا، کافرین. این تمثیل نه یعنی تشبیه، تمثیل یعنی بیان مصداق دیگر. بین تشبیه و تمثیل فرق است. اگر گفتن زید شبیه اسد است، یعنی در بعضی از اوصاف. اما اگر گفتن انسان مثل چی، میگن مثل زید. این زید فردی از انسان است، لذا همواره مثل فردی از اون طبیعت خواهد بود، ولی شبه همانند اون فرد دیگر خواهد بود. حساب تشبیه غیر از حساب تمثیل است. تمثیلی که با تماثل و امثال ارتباط دارد، نه تمثیلی که همانند تشبیه مرادف تشبیه به مساوی تشبیه است. فرمود شیطان مثل مبذر مثل شیطان است، یعنی فرد دیگری از شیطان است، اینا مماثلند. و حکم امثال فیما یجوز فیما لا یجوز هم واحد. و شیطان لربه کفور است، پس مبذر لربه کفور است. این که فرمود ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین و کان الشیطان لربه کفورا، نشانه کفر اهل تبذیر است. اگر انسان در مرحله عمل مبذر بود، کفر عملی دارد. در مرحله اعتقاد اهل تبذیر بود، یعنی عقیده را بیجا پاشید، کفر اعتقادی داشت، تبذیر اعتقادی داشت، برادر شیطان است در مرحله اعتقاد، و در مرحله اعتقاد کفر اعتقادی دارد. بنابراین این گونه از افراد که برادران کفارند، برادران شیاطین هم هستند، امثالند. اینهایند که تبهکاران را در اون طغیانشون امتداد میدن. قرآن کریم در این حال که رهبری کفر را به شیاطین و اولیای شیاطین نسبت میدهد، معذالک میفهمد خداست که این کارها را میکند. و یمدهم فی طغیانهم یعمهون، سرش آن است که بر اساس توحید افعالی چیزی در عالم نیست که به استقلال کار کند. همه مأموران الهی هستند. هر کس هر کاری انجام میدهد تا خدای سبحان اذن ندهد ممکن نیست. اگر مأموران قهری خدا، خدای سبحان، کسی را میگیرند، به اذن الله میگیرند. لذا خدای سبحان در سوره اعراف میفرماید ما شیاطین را بر کفار مسلط کردیم. در سوره اعراف وقتی جریان شیطان را مطرح میکند، آیه 27 میفرماید انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. ما شیاطین را ولی کفار قرار دادیم. اگر کفار در تحت ولایت شیطانند به اذن ماست. ما که از اول به شیطان دستور ولایت ندادیم، او را زمامدار کسی نکردیم. بو گفتیم تو حق وسوسه داری و دیگر هیچ. از اون طرف عقل و وحی انسان را هدایت میکنند و از این طرف شیطان فقط وسوسه میکند تا در جبهه درون یک مخالفی هم باشد. نیروهای توحیدی به مراتب قوی تر از نیروی شرک و کفر است. یعنی عقل از درون، انبیا از بیرون انسان را به توحید هدایت میکنند و شیطان با وسوسه انسان را منحرف میکند. اگر کسی با داشتن همه این قدرت‌های الهی معذالک وسوسه شیطان را بر هدایت عقل و وحی ترجیح داد و راه توبه را عمدن به روی خود بست، اونگاه خدای سبحان شیطان را ولی او قرار میدهد. از اون لحظه به بعد او در تحت ولایت شیطان است. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. همین تعجب هست که انسان با داشتن این نورافکن‌های قوی چطور به دنبال وسوسه می‌رود. این انسان با داشتن این همه راه‌های هدایت معذالک به طرف وسوسه می‌رود. اگر این چنین شد، از اون مرحله به بعد شیطان رسالت خدا را در نظام تکوین ایفا می‌کند. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. شیطان رسالت خدا را در دربار کفار انجام میدهد. این تو نیست شیطان در نظام الهی در برابر خدا سمتی داشته باشد. عبدی از عباد خداست، منتها عبد معذب. در کارهایش مثل کلب معلم بیش از اون مقداری که اذن یافت تأثیر ندارد. خدای سبحان فرمود ما او را رسول قرار دادیم که کفار را بگزد و بگیرد. انا جعلنا الشیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون. انا ارسلنا الشیاطین علی الکافرین تعزهم عزا. مثل اینکه درباره سایر عذاب ها می فرماید ما باد را بر فرعون قوم مسخر کردیم، فسخرها علیهم سبع لیال و ثمانیت ایام. انسان در این حال که دارای قدرت به اختیار هست، توفیق زائد از او سلب شد، اما فکرش، هوشش همه سرجاش محفوظ است. در بیانات استمی سلام الله در نهج آمده است که فإن فیه شفاء من اکبر داب و هو الکفر و النفاق و الغی و الزلال. فمود این قرآن سخت‌ترین مرض را شفا میدهد مگر کسی نخواهد درمان بشود. فمود کفر را قرآن شفا میدهد، نفاق را قرآن شفا میدهد، گمراهی و بی هدفی را قرآن شفا میدهد. اگر کسی از کنار داروخانه بگذرد و داروخانه و طبیب و درمان را مسخره کند شفا نمیگیرد. فمود اگر کسی سری به این محکمه بزند و از این دارو استفاده کند، اگر کافر باشد شفا میگیرد، اگر منافق باشد شفا میگیرد. ولی اگر کسی از کنار قرآن با پوزخند گذشت، خب البته بر نمیگیرد. کیفر میدهد. یعنی اگر چنون چه خدای سبحان دید این شخص از کنار داروخانه با پوزخند گذشت، دیگر توفیق شفایابی را به او اعطا نمی کند. وگرنه طبق بیان قرآن متحرک هست امیر سلام الله علیه فرمود قرآن را از دست ندهید، زیرا بدترین مرض را قرآن شفا می دهد. فإن فیه شفاء من اکبر الدواء من اکبر الداء. هیچ دردی بدتر از کفر و نفاق نیست. خدا به وسیله قرآن کفر و نفاق را شفا می دهد، ولی به این شرط که کافر و منافق این دارو رو مصرف بکنن، نه با پوزخند از کنار این داروخانه بگذرن. شیاطین در این جهت که مأموران الهیان مثل کلب معلم بحثی دارن، و از اون جهت که خدای سبحان فرمود ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی قال انا خیر من، بحث دیگری دارد. او از اون جهت معذب است، او از اون جهت معذب است که کبر و غرور و منیت نگذاشت که در پیشگاه خدا اطاعت کند. اینها هم فروعات اون کفر اولیه هم. ولی علیه حال این چنین نیست که اگر کسی را خواست بگزد به استقلال بگزد، تا خدای سبحان اذن تکوینی ندهد او این قدرت را ندارد، گرچه ممکن است تشریعا بعضی ها ممنوع باشد. اونجا گفته نشد به اینکه سقوط آسان تر است که بله دیگه، اگر من یشک بالله فکنما خر من السماء فتختف و تیر او تهوه بالریف مکان سیق. انسان به طرف فضیلت آماده تر است، چون فطرتش فضیلت خواهی است، عقل هم مطابق فطرت است، وحی هم هماهنگ فطرت است. این شیطان یک امریز تحمیل بر انسان. فطرت انسان اگر کار خیر انجام داد ده برابر پاداش میگیرد، برای اینکه به اون سمت گرایش دارد. و اگر با داشتن همه این جهاز درونی و بیرونی کسی وسوسه شیطان را بر هدایت انبیاء علیهم السلام ترجیح داد، دیگر مشمول رحمت خاصه خدا نیست. بنابراین اگر خدای سبحان امتداد در غیر را به خود نسبت داد، برای آن است که مأموران قهر الهی اینها کار را بدون اذن خدای سبحان نمی کنند. اگر شیاطین جن باشند یا شیاطین انس باشند انسان را گمراه بکنند، باز اینها مأموران قهر الهی هستند که خدای سبحان انسان اونها را بر انسان مسلط می کنند. در بحث های قبل بررسید که رحمت با غضب فرقش این است که هرگز غضب بلا واسطه ما نداریم، اما رحمت مل واسطه داریم. سطح غضب اونقدر بالا نیست که به جهان تجرد محض برسد، لذا در مراحل عباد مخلص غضب نیست، در حمله عرش غضب و اسیان و تباهی نیست، غضب لدنی نداریم، اما علم لدنی، رحمت لدنی و مانند اون هست. صفات رحمت می شود بلا واسطه ترنزل کند، می شود مع الواسطه. اما صفات عذاب و غضب جز مع الواسطه فرض صحیح ندارد، زیرا در اون نشأه عالیه جا برای غضب نیست، اینا همیشه مع الواسطه است. بنابراین اگر خدای سبحان امتداد در طغیان را به خود نسبت داد، برای آن است که مأموران قهر الهی به اذن خدا کار میکنند و کار اینها از یک نظر که توحید افعالی همه کارها را به خدای سبحان نسبت میدهد به خدا منسوب است، منتها این به عنوان کیفر است نه به عنوان مد بدوی، و این کیفر رحمت است. یعنی کافر و منافق را به کیفر رسوندن این رحمت است و این مال خداست. خب اگر کسی این آیه کریمه را نبذوه وراء نبذه وراء زهر پشت سر گذاشت، خدای سبحان فرمود لا تتبعوا خطوات شیطان، به دنبال گام شیطان حرکت نکنید، این به دنبال گام شیطان حرکت کرد و این کتاب الهی را پشت سر گذاشت. وقتی به دنبال او حرکت کرد و جزء تبعی شیطان شد، شیطان زمام او را به دست می‌گیرد، می‌شود ولی او. کتب علیه انه من تولا فانه یهدیه و یذله و یهدی الی عذاب السعیر. در سوره حج فرمود این چنین مقرر شد و تنظیم شد که اگر کسی تحت رهبری شیطان گامهایی را بردارد، کم کم شیطان زمامدار او می شود، او می شود تحت ولایت شیطان. اونگاه در آیه بعد فرمود اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم و ما کانوا مهتدین. قبلا وقتی که فرمود این کتاب هدن للمتقین است، اوصاف اهل تقوا را که در حقیقت اوصاف کسانی که از قرآن بهره میبرند بازگو شد، اونگاه در پایان فرمود اولئک علی هدن من ربهم و اولئک هم المفلحون. یعنی اینها یه پایگاه فکری و هدایت الهی دارند، روی این پایگاه فکری و هدایت الهی از قرآن بهره میبرند. جریان کفار و منافقین را که مطرح کرد، در پایان جریان منافقین میفهمد اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، فهمود ما این پایگاه فکری و هدایت فطری را به همه دادیم. اهل تقوا اون پایه‌های فکری و هدایت فطری را حفظ کردند، روی اون استوار شدند و بهره گرفتند. منافقین و همچنین کفاری که در حکم شریک همند، اینا این سرمایه فطرت و هدایت را فروختن و زلالت گرفتن. اگر کسی سرمایه را بفروشد که از قرآن بهره نمی برد. فرمود اینها در بازار دنیا که بازار داد و ستد است، اون سرمایه هدایت و فطرت را فروختن و گمراهی گرفتن. اگر سرمایه هدایت را فروختن، دیگر راه برای تجارت نیست. کسی که سرمایه دارد کسب می کند، اما کسی سرمایه را باخت قدرت کسب ندارد. لذا فهمد فما ربحت تجارتهم، هرگز تجارت اینا سودی ندارد، برای اینکه اینا سرمایه را فروختن نه زائد بر سرمایه را. اونم سرمایه را فروختند و زلالت گرفتند. زلالت که یک امر وجودی نیست، فرمود کمال را دادن و نقص گرفتن، یعنی کمال را دادن و چیزی نگرفتن. تعبیرات قرآن کریم درباره اینکه انسان یک سوداگر است، تعهداتی دارد، گوناگون است. گاهی تعبیر تجارت می کند که انسان سرگرم تجارت است در دنیا، گاهی تعبیر بیع می کند، گاهی تعبیر شرا و اشترا می کند، گاهی تعبیر خسارت می کند، گاهی تعبیر ربح می کند، گاهی تعبیر غبن می کند. اینا همه نشانه آن است که انسان یک داد و ستدی دارد. معلوم می شود یک سرمایه است یک کالایی است و یک بهایی. وگرنه این تعبیرات که لازمه داد و ستد بود بیان نمی‌کرد. در قرآن سخن از تجارت هست، سخن از بیع هست، سخن از اشتراء هست، سخن از خسارت به سرمایه باختن است، سخن از سود هست، سخن از غبن هست، سخن از کم فروشی هست، همه هست. نه کم فروشی در مسائل مادی، اون چه که در این عناوین یاد شده است مربوط به مسائل اعتقادی و اخلاقی است. وگرنه اون چه که میفرماید لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تكون تجارة عن تراض، اون از بحثا خارج است. یا اوفو بالعقود احل الله البیع، اون از بحثا خارج است، اون یه حکم فقهی است. این بیعی که گفته می شود همان است که همود الذین یبایعونک انما یبایعون الله، این بیع همون بیعت است. کسی که با خدا و پیامبر بیعت می کند یعنی جانش را بیع می کند، مالش را بیع می کند. منظور از بیع این بیع است، نه بیع نان و گوشت. اون بحث فقهی است، نه بحث تفسیری و اخلاقی. اون که فهمود احل الله البیع یا لا تکولو اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارت انتراز، غیر از این تجارتی است که فهمود یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم، یه تجارت دیگر است. تجارتی که در قرآن مطرح است و همچنین بیع و شراب، معلوم می شود یک سرمایه است و یک بهایی و یک معیاری برای تبدیل این سرمایه و رسیدن به اون بها و سود. قرآن کریم عمر را و نیروی فهم را و نیروی کار را سرمایه می داند. اگر عمر این نیروی فهم را و نیروی کار را برای فراهم کردن معارف و تحصیل اعمال صالح صرف کرد، این یک تجارتی است بی خسران. و اگر این نیروی اعتقاد و عمل را، این نیرویی که با او باید چیز بفهمد و فهمیده ها را اجرا کند، اون را در غیر راه عقاید و معارف حق و عمل صالح صرف کرد، سرمایه را باخت. این که فهمد ول عصر ان الانسان لفی خس الا الذین آمنوا، یعنی به استثنای افرادی که دارای این ارکان چهارگانند، بقیه سرمایه را فروختن، باختن. انسانی که سرمایه را از دست داد خسارت دید. ول عصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا و عملوا الصالحات و تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر. تعبیر به خسارت ناشی از آن است که اگر انسان در برابر این سرمایه عمر علمی و عملی چیزی نیندوخت و نیاموخت، ضرر کرده است. تعبیر به تجارتی که در سوره صف مشخص کرد این است. آیه 10 سوره صف این است: یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب الیم. فرمود شما سرمایه‌ای دارید، می‌خواهید من شما را راهنمایی کنم به اینکه با این سرمایه از عذاب علیم برهید، چیزی بخرید که از عذاب علیم شما را برهاند؟ اون تجارت این است: تؤمنون بالله و رسوله، این مرحله اعتقاد، و تجاهدون فی سبیل الله به اموالکم و انفسکم، این مرحله عمل، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اگر شما این تجارت را کردید، یعنی عمر را در تحصیل عقیده و جهاد و فداکاری و شرکت در جبهه حق علی الباطل حضور پیدا کردید، خدای سبحان در برابر این کار شما بهایی که میدهد این است. چون در تجارت انسان چیزی میفروشد و چیزی میگیرد. اون چی که شما میدهید در راه خدا همین است. هوس ها و خیال ها را پشت سر میگذارید. اعتقاد به خدا و قیامت را و جهاد در راه خدا با جان و مال را میپذیرید و اون چه که میگیرید این است: یغفر لکم ذنوبکم، گناهانتون را میامرزد، و یدخلکم جنات تجری من تحتها الانهار. تا انسان مغفور له نشود وارد بهشت نیست، اونجا دار و سلام است. تا انسان از سلامت کامل برخوردار نشود وارد بهشت نخواهد شد. لذا اول گناهان را میامرزند، انسان که شستشو شد و تطهیر شد وارد دار السلام می شود. یغفر لکم ذنوبکم و یدخلکم جنات تجری من تحت الانهار و مساکن طیبه فی جنات عدن ذلک الفوز العظیم. هم مسکنهای طیب، هم قرارگاهی که دیگر جا برای زوال نیست، و هم این فوز عظیم است. جنات عدن از این جهت جنت عدن است که جای قرار است. چیزی که در یک جا آرام میگیرد و قرار میگیرد میگوین عدنش در اونجاست، قرارش در اونجاست، و قرارگاه را میگوین معدن. معدن قرارگاه این احجار کریم است. جایی که یک شی می آرمد و قرار می گیرد اونجا را می گوین معدن. عدن یعنی قرارگاه، و این جنت جنت عدن است. ذالک الفوز العظیم. اینها بهره ها و بهایی است که در قیامت به انسان می دن. اما بهره ها و بهایی که مثل اونها نیست، خیلی از اونها کمتر است، اون را در آیه دیگر ذکر کرد: فمد و اخرى تحبونها نصر من الله فتح قریب بشر المؤمنین. پیروزی شما بر دشمن، فاتح شدن، دشمن را طرد کردن، این را هم خدا به شما بدهد. اول این نسبت به اون عالم ابد قابل قیاس نیست، لذا او را در کنار هم ذکر نکرد، در آیه بعد ذکر کرد، با تغییر سیاق ذکر کرد. اون پاداشی خدای سبحان به یک رزمنده میدهد به نام بهشت ابد، او قابل قیاس نیست با فتح دنیایی. خود دنیا نسبت به عالم ابد قابل قیاس نیست، چه رسد به فتح دنیا. ذالک تلک مقدمتون لتلک الجنت الباقیه. نعم، اما لا تقاس المقدمه و ذی المقدمه الابدیه. این الحیات الدنیا الا متاع و ما الحیات الدنیا الا متاع. سراسر دنیا نسبت به آخرت مثل یک حلقه است در یک فلات. لذا فرمود و اخرى، یعنی یک خصلت دیگری که شما دوست دارید، تحبونها، مورد علاقه شماست، و این است که پیروزیتون میکنه. این پیروزی در برابر اون سعادت ابد قابل قیاس نیست، چون خود دنیا نسبت به بهشت قابل قیاس نیست. و اخرى تحبونها، و اون چیست؟ نصر من الله و فتح قریب و بشر المؤمنین. فرمود در این داد و ستد به مؤمنین بشارت بدید که بهره بردن، یعنی چیزی دادن زودگذر و چیزی گرفتن ابدی، به اینا بشارت بدید. در این گونه از موارد که خدای سبحان بخواهد بفرماید به اینکه تبریک میگم شما در این داد و ستد استفاده کردید، از کلمه بشارت ما را متوجه اهمیت این داد و ستد بکند. در سوره توبه هم مشابه این تعبیر آمده است که همود فستب شروع به بیع کمولزی بایعتم به. آیه 111 سوره توبه هم همین است که ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنه. خدای سبحان اگر بخواهد چیز بخرد، فقط از مؤمن چیز میخرد، از غیر مؤمن چیز نمیخرد. جان طیب و مال طاهر را قبول می کند. در بحث های قبل آیاتی خونده شد که اون چه که منافقین در راه خیر به حسب ظاهر انفاق می کنند مقبول خدا نیست، چون خدا طیب را می پذیرد. خدا فقط جان مؤمن را قبول میکند و مال مؤمن را قبول میکند، از اینها چیز میخرد. ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم. این بیان مبیع، مشتری مشخص، کالا مشخص، فروشنده مشخص، اما ثمن و ان لهم الجنه. پس با یه مؤمن مشتری خدای سبحان، مبی جان و مال، ثمن جنت. خب اگر کسی با خدای سبحان بیعت کرد، یعنی بیع کرد جان و مالش رو فروخت، دیگر مالک جان و مال نیست، خدا مالک جان و مال می شود. و انسان اگر بخواهد در جان و مالش تصرف بکند باید به اذن حق باشد. اگر خدا اذن نداد و انسان جانش را و مالش را در اون امر غیر معزون صرف کرد، حیات او حیات غصبی است، چون به اذن خدا تصرف نمی کند، یعنی به اذن مالک تصرف نمی کند. خدای سبحان فرمود اگر کسی مؤمن است، جان و مالش را به من فروخت، در برابرش بهشت می گیرد، پس من مالک جان و مال اویم. و او اگر بخواهد در جان و مالش تصرف کند باید به اذن من باشد. من اذنی که می دهم این است، می گویم یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون. من میگم این رو در جبهه باید مصرف بکنی. اگر کسی بیعت نکرد، یعنی جانش را به خدا نفروخت، مالش را به خدا نفروخت، خب او مستقل است، میگه من کاری به جنگ ندارم. ولی اگر کسی بیعت کرد، یعنی جان و مالش را به خدا فروخت، اون دیگر نمیتواند بگه من کاری به جنگ ندارم. او نمیتواند بگه من مال خودم و جان خودم رو مملوک خود میدونم و مستقلم. فیقتلون و یقتلون وعدا علیه حقا فی تورات و انجیل و القرآن. این حرف همه انبیاست. هرگز عیسی مسیح نیامد بفرماید به این که اگر به شما ستم کردن شما جنگ نکنید، دفاع نکنید. این سخن در انجیل هم هست، در تورات هم هست، نه اینکه در خصوص قرآن کریم باشد. این وعدی است که همه انبیا دادن. این نظیر نماز و روزه است که در همه کتب آسمانی هست. این نظیر اعتقاد به توحید است که در همه کتب آسمانی هست. این طور نیست که انجیل جنگ نداشته باشد، تورات جنگ نداشته باشد. وعده است در کتابهای آسمانی، وعدا علیه حقا فی تورات و انجیل و القرآن. و من اوفا به عهده من الله. خدای سبحان یقینا به عهدش وفا میکند و عهدی با وفاتر از خدای سبحان نیست. اونگاه فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به. به شما بشارت میدم که چیز زوال پذیر را دادید و چیز ابدی گرفتی. این همان است که در سوره صف فرمود و بشر المؤمنین، اینجا فرمود فاستبشروا. اونجا بشر به مؤمنین بشارت بده که داد و ستد سودمندانه کردید، اینجا فرمود فاستبشروا ببیعکم الذی بایعتم به و ذلک هو الفوز العظیم. معلوم میشود انسان در تجارت است. حالا تا از کدام تجارت استفاده کند و از کدام تجارت استفاده نکند؟ منافق سرمایه را می فروشد. فما ربحت تجارته. مؤمنین سرمایه را به حق مصرف می کنند. اولئک یرجون تجارتا لن تبور، که بحثش به بعد موکول می شود. الحمدلله رب العالمین.